جلسه ای دیدار دیدم دوستان ناراحت شد، این جنبه ولادی نداره که اختصاص شما باشه، چرا به انحصار خودتون در میگید؟
نه
نه
حالا شما عیدی بدید اینا، من قول میدم هیچ کدام اینا نرد.
شما هم بدید مشکل.
خب قرآن حالا به صورت چین کسی در محضر قرآن هستی؟ بله 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 خیلی بله احسنتم، خیلی ممنون. سلام علیکم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از مباحث مهم در تربیت خانوادگی که می شود این را از روش های عام به شمار آورد که از ویژگی های نظام تربیت خانوادگی دینی و اسلامی است، بحث دعاست، که گرچه حالا طبق ادله که خواهیم گفت در حد وجوب شاید نرسد هیجا، اما به عنوان یک سنت و روش تربیتی بسیار مهم و مؤثر و دارای آثار و برکات فراوان در ارتباط در زمینه دعای پدر و مادر و مخصوصا پدر برای فرزند به شمار میاد این عنوان، و خب اهمیت بالایی هم داره. گاهی هم اشاراتی بهش کردیم ولی فکر کردیم بهش بپردازیم، گرچه در نظرم بود به وضوحش اکتفا بکنیم و ازش عبور بکنیم، اما با توجه به سوالاتی هم که دیروز شد و تأملی هم که شد فکر میکنیم که شایسته یک توجه هست، به خصوص که در نظام تربیتی دینی این نوع عناوین جایگاه ویژه‌ای دارن دیگه. اینجا جاییست که مرز یک فعالیت تربیتی از فعالیت‌های عادی و روش‌های متعارفی که در چیزهای علمی گفته میشه جدا میشه، و یکی از در حوزه روش‌های عام تربیت یکی از عناوین کلی و مورد تأکید دعاست، دعای پدر و مادر برای فرزندان. این مورد توجه زیادی قرار گرفته و اگر این رو مقایسه بکنیم با بعضی از روش‌های دیگه می‌بینیم اینجا چقدر دلیل داریم و چقدر سنت و سیره داریم، چه در قرآن چه در احادیث و روایات چه در سنت. از این جهت که شایسته این هست که یک جلسه‌ای رو به این اختصاص بدیم و نکاتی رو راجبش عرض بکنیم. در مقدمه اولا اینا رو به عنوان مقدمات سریع و کوتاه چند نکته رو عرض میکنیم، بعد میرسیم به ادله‌ای که در این بحث هست. خب اصل دعا و استحباب مؤکد دعا به معنای عام، خب این امر مغرضه، ادله فراوانی داره. البته در دعا در قالب عبادات واجب که قرار میگیره که اونها مشتمل بر دعاست، در یه حدودی اونجا واجب میشه، در غیر اون شاید دلیلی بر وجوب دعا ما نداشته باشیم. دعایی که واجبه اونیست که حالا در قالب نماز حمده یا چیزهایی که در حد الزامیاتیه که در عبادات اومده یا در حج یا در هر جایی آمده، زائده بر اون طبعا مستحبه، ولی اصل استحباب و رجحان مؤکد دعا به عنوان یک عام و قاعده کلی این امر مخرزی است، منتها در یک حدودی که در تعیین شده در عبادات واجبه، در ماورای اون میشه مستحب، مگر اینکه یک عنوان ثانوی پیدا بشه که بدون مثلا ترک کلی دعا کسی فقط اکتفا بکنه به همون چیزهای دعایی که در نماز و چیز اومده و هیچ چی دیگه اصلا نداشته باشه، این شاید حالا مثلا شبهه وجوبی در این باشه، یعنی ترک کلیش شاید بی اشکال نباشه، یا این بحث نشده ولی شاید قابل تأملی باشه این مسئله، که حالا من نمیخوام وارد این قصه بشم، فقط این یک مطلبه که دعا بنابراین علل اصول امر مؤکد و راجحی است و در یک بخش های تعیین شده واجبه، در ماورای اون مستحبه، مستحب مؤکده، ادله فراوان روایی و قرآنی داره و احیانا ممکنه با یه عناوین ثانوی و کلی جایی وجوب هم پیدا بکنه و از جمله مثلا ترک کلی دعا مثلا. این یک مطلب به عنوان مقدمه. مطلب دیگر این که در دعا متفاوت با ذکر، گرچه مشتمل بر ذکر هست، هر دعایی مشتمل بر ذکره ولی هر ذکری مشتمل بر دعا نیست. ببینید شما خصوص من وجه در واقع، یعنی ذکر می شود محقق بشه در عالم بدون اینکه خواهشی و تمنایی و درخواستی در اون باشه، اما درخواست از خدا و حضرت حق طبعا مشتمل بر نوعی ذکره، چون بدون یک نوع توجه و حالا چه قلبی چه گفتاری، بدون اون که نمیشه خواست چیزی رو از خدا. بلذا این دوتا دو پدیده است و دو مفهومه، اما دعا ذکر بینشون مطلقه، مخصوص مطلقه، ذکر بلا دعا ممکنه ولی دعای بلا ذکر نمیشه. در بعضی روایات البته آمده که اگر کسی چنان غرق در ذکر بشه که دعا یادش بره، خواستن دیگه فراموش بکنه، داره در اونجا که عتیته فوق ما یتمنا، یا مثلا چنینها، اون البته یه مرتبه خیلی عالی است که کسی در ذکر مستغرق بشه و خواستن یادش بره، اما اونم باز به این معنا نیست که کلن بتونیم بگیم دعا مثلا ترک بشه، برای اینکه برترین قله های عبودیت و اینها کسانی هستند که در اینی که اون مراتب ذکر و فنا و استغراق را داشتن، در این حال در یک شرایطی هم دعا را داشتن. ولی به هر حال این مطلب در بعضی روایات آمده که ذکر و دعا و ذکر افضلیت داره از این جهت، اما در این حال جایگاه دعا همون جایگاهی است که معلومه و مشتمل بر ذکر هم هست، ولذا همون ذکر داره و یک چیز مزیدی که در دعا هست. نه ذکر، یعنی همین که میگه اللهم چی، این خودش ذکره. بله نه دیگه، دعایی که دلیل بر استحبابش داره و اطلاقات و عمومات داره خواستن از خداست و همین که توجه به خدا پیدا میکنه این ذکره. اگر در قلب باشه ذکر قلبیه، به زبانم جاری بکنه بالاخره به زبان داره اسم خدا را میبره. ولی نه، غیر از اون دیگه ما اطلاقی نداریم که بگیم مستحب. خواستن از خداست که لامحاله مشتمل بر ذکره، ولو یه ذکر خفیف قلبی، بدون اون نمیشه، ولو یک ادنا درجه و ریزترین مراحل و درجات دعا، ذکر مشتمل بر اون هست. و البته گاهی ذکر در روایات اومده همونطور که عرض کردم برتره. اینم یک مقدمه دیگه که حالا بهش توجه بشه خوبه. و نکته سومم این که دعا بنابر اون چه که در روایات ما هست و قطعی است، امری است که در عالم واقع اثر میگذاره، یعنی فقط فلسفه اون، یعنی در واقع به عبارت دیگه در دعا دارای دو نوع تأثیره. یک تأثیر نفسی و روحی است که در عالم درون ما میگذاره، اون بیشتر به لحاظ این که تو دعا انسان یاد به یاد خدا میفته و تعلق به او پیدا میکنه. این یک تأثیره که این تأثیر دعا نقده، این تأثیر دعا نقده، متوقف برای هیچ چیزی نیست جز این که همین دعا باشه واقعا، نوع اخلاص و بخشی از شرایط ذاتی دعاست که وقتی که میره به سمت خدا و میخواند خدا و توجه پیدا میکنه، حالا در قلب یا حدیث و نفسه یا به زبان جاری میکنه، این یک فلسفه و اثر مهمش، اثر لفظی و روحی و روانی و شخصیتی است که اون ایجاد اون قرب میکنه در انسان. ولی دعا از وسائل و ابزار قرب الهی است، اون قربی که مطلوب و غایت حرکت انسانه به سمت خدا، این با دعا حاصل میشه، با ذکر هم حاصل میشه. دعا هم از حیث این که اون ذکر داره، چون اون پدیده ذکری در دعا هست و زائد بر اون هم تعلق خاطر میاره، یعنی یه نوع التجاء در دعا هست، از این دو حیث یک اثر روحی و روانی مهم داره. این یک اثره که اثر روانی، روانشناختی، روحی، معنوی دعاست، که اینم از خود این اثر اول از دو زاویه است. یکی این که تو دعا ذکره، ذکر روح را معنوی و صاف و پاک میکنه، و جهت دومش اینه که در او التجاءه، پناه بردنه. این التجاء از روانشناختی آدم را متعلق به نقطه دیگری میکنه و روح را پاک و تصفیه میکنه. پس این یک اثره که خودش به خاطر دو ویژگی است که در دعا این دو اثر ایجاد میکنه. این نقده. و اثر دوم دعا اونیست که در تحقق اون خواسته ها وجود داره، این هم در شکی نیست. و البته این دومی، هم اولی هم دومی، شرایطی داره، ممکنه شرایطش متفاوت باشه. این دومی شرایط استجابت دعاست، استجابت مال این اثر دومه، که واقعا یعنی این توجه قلبی و جریان دعا به زبان، هر دوش آثاری داره در عالم. این هم در امریست که هم عقلا می شود اونو تا حدی اثبات کرد، هم عرض شود که از شرع هم قطعی است. مرحوم مولا صدر در اسرار اونها گاهی تلاش کرده است که در واقع بگه این احوال روحی ما می تواند در عالم اثر بگذاره، احوال روحی ما می تواند در عالم اثر بذاره. چطور اون تحولات روحی ما در چهره ما اثر میذاره، اون خجالت یا چی چهره ما رو عوض میکنه؟ میشود این تحولات روحی و حالات روحی اثری رو عالم واقع و عالم خارج بگذاره؟ این از فلسفی راهی برای اثبات این وجود داره، و اما از دینی قطعیه که دعا میتواند مستجاب بشه و مغیر قضا و قدر الهی باشه در اون قضا و قدر غیر محتوم. و تعابیر عجیبی که در روایات آمده که تأثیر دعا میگه اینقدر بالاست. البته دعا هم اون اثر روانشناختی روحی اول اون شرایطی داره که شرایط اون کمتره، هم این اثر دوم برونی و استجابتی دعا مشروط به شرایطی است که این البته شرایطش بیشتره و همیشه معلوم نیست مستجاب بشه. اینم از این. اما دعا در هر حال بدون این که حالا اصلا ببینه مستجاب میشه نمیشه، مستجاب نشه، مستحبه و اثرم همیشه داره. اون اثر اول همیشگی است، البته اون شرایط اولیه را اگه داشته باشه. اثر دومش هم مشروط به شرایطی است، البته در روایات داره که گاهی که شرایط نیست ممکنه استجابتش در یک شکل دیگری انجام بشه، یعنی اونی که اون میخواد نمیشه، ولی به خاطر دعا خدا به جای اون یه خیر دیگری بهش میده. اینم مطلب دیگری که در باب دعا هست که تأثیر قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. این خیلی آیه عجیبیه و یک اطلاق عجیبی در این آیه شریف است. ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. بله، بله، از این آیه هم قابل استفاده هست. این آیه هم نباشه ادله زیاد داریم. تبرع الله اونها از همون موارد تعارض درونی دلیله. اگر مطلق بگوییم مطمئنیم که همه دعاها و در همه شرایط چی نیست. اگر خاص بگیم با وجوب سازگاره، تو خاصش حد اقلش همونه که تو نماز میگه اهدنا الصراط المستقیم، ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. در واقع وجوب رو اگر بخوایم بگیریم به اطلاقش هر نوع دعا و همیشه نمیگه، فل جمله میگه. فل جملهش همونیست که در مثلا نمازه. یه وجوب جدیدی ورای اون چیزایی که واجب شده نمیتونیم از اون استفاده بکنیم، به خاطر همین جنبه فنی که در خود دلیله، که نظیر این رو در جای دیگه گاهی توضیح دادیم. این ما یعبعو بکم ربی لولا دعاکم بالملازمه افاده میکنه که دعا راجحه، اما حالا واجبه اون انشالا. اگرم بالملازمه وجوبم را افاده بکنه، باز اون حد قد متیقنش میشه که تو نماز و امثال اینا باشه. اینم مقدمه دیگری که اینجا هست. نکته دیگری هم هست اینه که در باب دعا، در واقع دعا متقوم به چند رکنه. یکی داعیه، کسی که دعا میخواند، و یکی مدعوه، اون کسی که خوانده میشود، و یکی هم مدعو له هست، یعنی برای کسی چیز رو میخونیم. یکی هم مدعو به معنای اون خواسته و درخواسته. یعنی چهار تا رکن داره دعا، مشتمل بر چهار رکنه. یکی کسی که دعا میکنه، دعا کننده. دوم اون خواهشی که انسان داره، یعنی اون تقاضایی که انسان داره، مثلا سلامت، شفا، امثالین خواسته شده. و سوم اون کسی که از اون میخواهیم، که خداونده. و چهارم هم اون کسی که برای اون خواسته را میخواهیم، مثلا میگیم سلامتی برای خودش یا فرزندش یا دیگری. چهار تا داره که داعی و مدعو منه که خدا باشه، و مدعو له که اون شخص باشه، و مدعو یعنی اون خواسته‌ای که ما میخواییم. البته مدعو گاهی به خدا میگن، گاهی به اون خواسته میگن. اینش حالا چهار تا مطلبه که اینجا وجود داره. این هم دعا متقومه به این چهار عنصر و رکنه. البته این نکته هم توجه دارید که در دعا در قرآن هم دو استعمال داره، در لغت همینه. یکی واژه دعا که به کار میره و همون دعوته، فراخواندن افراد به یک پیامیه، این انتقال پیامه. قل هذه سبیلی ادعو الالله، اونجا دعوت الالله، اون یک مقوله است. اون دعا و اون دعوت بهش میگیم اونو. و دعا الکافرین، بله. ما تدعون الا مثلا کذا، که خدا را میخوانید یا بت ها را میخوانید. اون نه ببخش، اون نه، این از این دویه. که دعای معنای اول دعوته، یعنی دعوت افراد به یک چیزی. اونه. این دعایی که اینجا میگیم نه، خواندن کسی است برای یک تقاضایی، نیازی و امثال اینها. البته گاهی در دعا کسی اونقدر، یعنی میره بخواد چیزی، ولی اونقدر در در خود اون خدا غرق میشه که دیگه یادش میره که چی بخواد. اون در واقع اون عنصر خفیفتر میشه. این خدا و خواسته، این دوتا عنصر هست دیگه، خدا و خواسته. منتها گاهی آدم اصل بیشتر براشون خواسته است، خدا رو داره وسیله قرار میده، که اینم مانعی نداره. مانعی درجات، منتها درجات خفیفه و نازله دعاست. هر چی آدم اوج بگیره در دعا، میره به سمت این که خواسته ها میشه فرعی و کمرنگ، اون خدا میشه اصلی. و گاهی هم میشه این دعا مبدل به ذکر میشه، دیگه اصلا خواسته رو فراموش میکنه. این اینم نکته ایست که در واقع این چهار رکنه و مدارج و مراتب دعا به این شکله که عرض کردم دیگه، به همین شکله که دیگه. این هم حالا نکاتی، حالا هر کدوم از اینا اگر بحث دعا و نداشتیم بسته بیشتری داشت و ادله و روایتون. این چند تا مقدمه در بحث کلی دعاست. این مقدمه دیگر هم این است که دعا در همه خواسته ها مستحبه، چه خواسته های معنوی با اون درجاتی که درش هست چه خواسته های مادی، یعنی تو همه اینا میگه دعا مستحبه. اینجوری نیست که بگیم حالا بگیم آدم چیز مادی رو از خدا بخواد این چیز خوب نیست. بله البته اون جایگاه اونجوری نداره، ولی هر چیز رو آدم از خدا بخواد همون مستحبه. این خواستن همه اون چیزایی که البته نعمته و در جهت صلاح هست این مستحبه، بله خواستن چیزی که شر معصیت اونا خارج از دلیله. حالا هم دلیل داریم هم انصراف داره ادله ازش. مطلقاتی که میگه دعوت دعا بکنید، دعا را برای همه چیز شامل میشه، از ادنا نعم الهی که نعم مادی پایین باشه تا ارقا درجات معنوی، همه اینا چیزاییست که خوب از خدا آدم بخواد. این اطلاق داره. بله اون چه که معصیت یا درش مفسده است و امثال این، اون از دلیل خارجه، حالا انصرافن یا به خاطر مقیدی که در ادله وجود داره. ولذان همه امور میشود از امور مادی و معنوی خواسته بشه. منتها البته این که آدم همه در یه رتبه نیست، این که آدم خواسته های بهتری رو داشته باشه، با دقت چیزهایی رو از خدا بخواد، همیشه اون چرا که درش مصلحت از خدا بخواد این قیود رو داشته باشه، این البته خب روایات و ادله‌ای داره که خوب اینجور دعا بشه. اینم یک مقدمه دیگه که حالا 4-5 مقدمه شد. یک مقدمه دیگه هم این است که دعای برای دیگران، اینم به طور خاص خودش در ادله وارد شده که آدم برای دیگران دعا بکنه، برای رفع گرفتاری‌هاشون، مشکلاتشون. اینم خودش یک به طور خاص مورد توجه قرار گرفته، یعنی یه تأکد داره. و حالا در اون قصه که سندش نمیدونم چقدر باشه، معتبر باشه نباشه، که حضرت فرمود الدار ثم الجار، در پاسخ از زهرا در پاسخ به امام حسن، اونم نشون دهنده همینه، یعنی اولویت دعا برای دیگران و این که در دعا مشارکت بدید دیگران را، تنها برای خودتونم که دعا میکنید دیگران را مشارکت بدید. اینم دو تا نکته است که در روایات اومده و روایات معتبرم فکر میکنم داشته باشه. و البته بحث دعا خودش دیگه، حالا بحثی که این دعا هم از اون بحث‌های فقهی مهم است که جای بحث فقهیش نشده، ولی کلی بحث داره از نظر فقهی، جو بحث نشده این. حالا من خواستم فقط طرح مسئله بکنم، این حالا مثلا تو فقه الاخلاق جای اونجا بود گنجون در راجعش بحث کرد. بله بله یعنی برای اینکه اون عبادت خدا بدون خواستن نمیشه، حتما یه نوع خواستنی هست در اونجا، ولو اون خواستن معنوی و رتبی و اینا حتما این مقصوده. بذار تو نماز اونا یه بخشی از نماز اهدنا الصراط المستقیم دیگه میشه دعا، که در روایات هم داره میگه که حمد بین من و عبدم تقسیم شده، نصفش مربوط منه نصفش خواست اوه، اینجور چیزی باد مفهومش باشه احتمالا. بله حالا اون داعی علی داعی همیشه دو، حالا اون خودش چیز فنی دقیق تری داره با جای خودش گفته بشه. در هر حال این که دعاست، منطقه اون میگه که یه وقتی اونی که قبول قطعا درست نیست، اینه کسی کار به نیت قرآن نکنه، این را قرائت نکنه، بگه به عنوانی که داره از خدای چیزی میخواد، این اگه باشه باطله، این دیگه قرآن، ولی زباد قرائت قرآن باشه. ولی اینکه همین قرائت قرآن داره درخواست میکنه، اونش بعضی شبهه کردن، ولی اون اشکالی نداره، چون گاهی ممکنه که دیگه بگه اهدنا الصراط المستقیم، یعنی یادش قرآن و اینا نیست، همین از خدا میخواد اهدنا الصراط المستقیم، اونه که آمینی هم میگه اون. بله اون که به اون نیت اگه بشه دیگه نماز باطله، چون قرائتش ناقصه. ولی اگر قرائت میکنه در این حال توجه به این جنبه خواستنی در این داره که او داره چه میکنه. حالا اینجا 3-4 جور تصویر داره دیگه، تو صلات باید بحث میکنه. این هم یک بحثه که حالا دعای للغیر چه هست. خب این رسیدیم این مقدمات به اینجایی که حالا میخوایم وارد بحث خودمون بشیم. اما باز عرض میکنم بحث دعا از منظر فقهی و زوایای مختلف خیلی حرف داره، یعنی قطعا اگر ما یه وقتی بخوایم با نگاه عمیق فقهی دقیق وارد دعا بشیم، کمتر از بحث غیبت که 1-2 ماه داریم صحبت میکنیم وقت نمیبره، یعنی اینقدر حرف و حدیث و ظرایف و دقایق داره که من بعضیش امروز همینجور خیلی جست و گریخته بهش اشاره کردم. دنیاییه دیگه هم آیات و هم روایتنا. حالا رسیدیم این 7-8 تا نکته مقدماتی رو که اشاره کردم، میرسیم به بحث تربیت خانوادگی و دعا به عنوان بله به اینجا، که اینم حالا مقدمه آخری میشه که با اینو وقتی دیگه نزدیک میشیم. و اون مقدمه آخری که در اینجا هست اینه که متصل به بحث میشود، این است که دعا به دلیل این که اثرگذاره، همونطور که عرض کردم، در عالم واقع و میتواند در دیگران و در جامعه و در محیط تأثیر واقعی بگذارد، به این دلیل در باب تربیت دعای نقش روش تربیتی هم پیدا میکنه و میتونه بیاد اون وقت به عنوان یه روش تربیتی تلقی بشه و به شمار بیاد. ولذاست که در بحث خانواده اون وقت ما شاهد این هستیم که دعای برای فرزند و اهل به طور عام و برای فرزندان به طور خاص و همینطور برای پدر و مادر و امثال این، اینجا یک استحباب خاصتری داره، یعنی علاوه بر استحباب کلی دعا، اصلا دعا مستحبه به طور کلی، خود، غیر، دور، نزدیک، چی، جامعه، فرد، یه قاعده عامه اونجوری داریم. در شعای اون یک دلیل داریم که دعای برای دیگران، برای غیر خودش، این سوم. یه دلیل سوم داریم که دعای برای اهل و فرزند، اینم به طور خاص و اخص مورد تاکید قرار گرفته که حالا عدلش رو خواهیم دید. اون وقت در خانواده اونها که مورد تاکید قرار گرفته، احتمالاً به خاطر اینه که این یک بعد اثرگذاری در غیر داره و چون در یک دائره ایست که او مأموریتی در قبال اون داره، مسئولیتی در قبال رشد و صلاح اونها داره و از این جهت به عنوان روش تربیتی میشود اون را به شمار آورد و عدلم که بر این تأکید کردن قاعدتاً به همین ملاحظه است، یعنی میخواد به عنوان روش تربیتی اون به کار گرفته بشه. اینم از این مسئله. خب حالا بیایم با این مقدماتی که عرض کردیم وارد در بحث بشیم. در ادله قرآنی و روایی حالا بحث ما در دو مقام قرار میگیره، یکی دعای له هست، یکی دعای علی، دعا و نفرین. مقام اول دعای له، دعا لصالح الاولاد هست، این بحث اول، مقام اوله. مقام دوم نفرینه. راجع به هر یک از اینا با همین نگاه فقهی و اینها بحث میکنیم. اما در مقام اول که دعای له هست و لصالح الاولاد هست، در روایات و آیات و سنت و ادله شرعی ما در این زمینه فراوانه و میشه اینها رو تقسیم کرد به دو سه دسته. یک دسته از ادله قرآنی و روایی مربوط به دعاهای برای اصل این که صاحب اولاد شدن است، این یکیه. منتها صاحب اولاد شدن همه جا قید داره که این اولاد صالح، و حالا بعضی قید مثلا ذکور هم در بعضی آمده و قید صالح و امثال اینها چه هست، که در واقع این یک طایفه است. یک طایفه هم دعاییست که برای فرزند بعد از فرض وجودش کرده که عمرشون بده، نمیدونم چی بده، بزنه. پس یک دعا، این کل این ادله از یک نگاه کلان به دو بخش تقسیم میشه: دعاها برای اصل صاحب اولاد شدن و فرزنددار شدن است، و یکی دعا برای منافع و مصالح اونهاست بعد از فرض اینکه اولادی وجود داره. خب اون قسمت اول حالا بود تربیتی خیلی نداره، اون بیشتر این جنبه در واقع برای خودش داره دعا میکنه، میخواد از قبل اونها به اون عرض میکنم، اون بیشتر برای وجود اوه. ولی همه اونها البته داره که اون طایفه اول همه دعاهایی که برای فرزند دار شدن هست یا اکثرش اینه که مطلق فرزند نیست، فرزند صالحه، ذریه طیبه است، رب حبلی من لدن که ذریتان طیبه و همسال اینا، یعنی اون طایفه اول هم مقیده، یعنی فرزند صالح را خواستن است. اون طایفه اول اینطوره، به خاطر اینکه این قید اونجا وجود داره این معلوم میشه که اونم میشود بگیم یک درون مایه تربیتی در اونجا هم هست، یعنی با همین میخواد فرزند، یعنی با همین میخواد زمینه ایجاد بشه برای اینکه بچه های خوبی پیدا بشن. و به قول ایشون احتمالاً یا قطعاً اینه که دعا کردن برای اولاد دار شدن خود این یک زمینه ایجاد میکنه که اثر تربیتی در اون باقی بگذاره، یعنی بچه خوب بیاد که بهتر بشود اون رو رشد داد. حتما اینطوره، یعنی کسی که با یه دعایی با ذکری با وردی متولد میشه با یه توجه خاص الهی متوجه حتما یک آثار زمینه‌ای تربیتی داره. ولذا در اون قسم اولا با ملاحظه این قیود و مناسبات حکم موضوع بسیار قریب به نظر میاد که اونجا هم حداقل میتونیم بگیم یه زمینه تربیتی در اون ملحوظه، زمینه تربیتی در اون ملحوظه. حالا به لحاظ داستان‌ها و قصه‌هایی هم وجود داره که اینجور اثر هم داره واقعا، یعنی پدر مادر خانواده‌ای که با توجه به خدا و خواستن از خدا صاحب اولاد شدن. حالا اون نکاتی هم که حالا در مواقع و قبلش و بعدش و همه اینا اومده همه اونا اثر داره دیگه، برای اینکه یک فرزند صالحی متولد بشه. هیچ کدامش البته علیت تامه و اینها نداره، ولی زمینه و اقتضا ایجاد میکنه. بنابراین اون طایفه اول هم حتما باز یک زمینه های تربیتی درش هست. طایفه دوم هم که اصلا خود دعا عمل تربیتی است، یعنی با دعا داره تغییری در او ایجاد میکنه، اصلا خودش عمل تربیتی است. بنابراین اون قسم اول دعای برای فرزند صالح شدن یه نوعی زمینه سازی است، نوع دومم روش تربیتی است برای ایجاد تغییر. اینم دو طایفه با این دو ویژگی که داره. حالا ما ابتدا برای دیگه، یعنی اون خدا از غیر طریق صحیح یا طرق معنوی هم نعمت داده به آدم ها، ولی خب حالا اون یا امر جایز متعارفیست که حالا نه حسنی داره نه قبحی، اگرم به وسائل ناسحی متوسل بشه طبعا از یک راه غیر صحیح ناسحی به یک نعمتی رسیده. اما مثلا همه این نعمت هاست که سنو میشه به آدم به اون نعمت برسده.
اخلاق عبودیت یا اخلاق بندگی یا اخلاق انسانی رو رعایت
نکرده شد. ما اخلاق اینا همش نوعی فقه میدونیم، حالا اون دیگه باید جای دیگه بحث کردیم تو جلسات دیگه یا اینجا یا تو خونه تو اون بحثامون، که ما اصلا کل اونی که توی اخلاق آمده در دو فصل قرار میگیره و همش یک نگاه فقهی میخواد. تا اخلاق جای خودشو داره، دا قضاوت حسن و قبحی اونا داره، اون حکمالا عقلی شرعی اینو داره، ولی همش مقدمه میشه برای اینکه داوری فقهی اونجا بیاد. ولی همه اون چه که در اخلاقه با دو سه نوع میاد در فقه باید بهش پرداخته بشه، و این که پرداخته نشده این ضعف فقه موجود ماست باید انجام بشه، که ما حالا بعضی جای مقدار اونو جبران میکنیم. حالا این بحث هایی بود که تا اینجا انجام شد. ما در ابتدا خوب در این زمینه اون وقت آیات غوغا میکنه، آیات در این زمینه غوغا میکنه، شد کمتر جایی باشه که اینقدر آیه واجب وجود داشته باشه، آیه و تاریخ انبیا، که در این زمینه ابتدا ما آیاتی رو که در قرآن که معمولاً هم مربوطه به تاریخ انبیا ذکر میکنیم و اینکه آیا چه حکم فقهی میشه ازش استفاده کرد، و بعد هم میریم حالا سراغ روایات در این مقام اول و مقام دوم که حرف و حدیث های فراوانیه که دیگه انشاءالله هفته آینده. و صلی الله علیه و آله.